و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما از جورج بوش خواست نیمه دوم طرح نجات مالی را از کنگره تقاضا کند. دولت اسرائیل از حملات ضد یهودی در اروپا ابراز نگرانی کرد. محمد خاتمی میگوید از بین او و امیرحسین موسوی یکی نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد سه‌شنبه در این روز نیمه آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر زیبای پراگ در یک ساعت آینده با مجله نیمه شب در خدمت شما خواهیم بود. با ما بمانید. در آغاز 24 دی ماه سال 1387 خورشیدی که برابر است با 13 ژانویه 2009 میلادی، در مجله نیمه شب گزارش های رنگارنگ همکارانم را در دقایق آینده خواهید شنید. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، همکارم مهرزاد پدرام تازه ترین خبرها را به آگاهی می رساند. با درود به شما آقای پدرام، منتظر شنیدن خبرها هستیم.
با سلام آقای قویمی، تشکر. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا از جورج بوش رئیس جمهوری کنونی این کشور خواست نیمه دوم طرح 700 میلیارد دلاری نجات مالی را از کنگره تقاضا کند. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید اعلام داشت درخواست 350 میلیارد دلار دیگر روز دوشنبه توسط باراک اوباما با جورج بوش مطرح شد. برخی از سناتورها و نمایندگان حزب دموکرات درباره ترخیص 350 میلیارد دلار دیگر بدون محدودیت‌های شدید ابراز تردید کردند. پس از وصول درخواست رئیس جمهوری آمریکا، نمایندگان کنگره 15 روز فرصت دارند تا این مبلغ را ترخیص کنند. تسپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل از افزایش حملات ضد یهودی در اروپا ابراز نگرانی کرده است. این گونه حملات از 17 روز پیش که جنگنده های اسرائیلی مواضع حماس در نوار غزه را به آتش بستند شدت گرفته است. خانم لیونی میگوید دولت اسرائیل از رهبران جهان میخواهد که این گونه اقدامات را محکوم کنند و مسئولان این گونه حملات را مجازات کنند. طی دو هفته گذشته خبرهای مبنی بر حمله به یهودیان و کنیسه‌های آنان در فرانسه، سوئد و بریتانیا منتشر شده و آخرین گزارش حاکی از پرتاب دو بمب آتشسا یا کوکتل مولوتوف به سوی یک کنیسه در حومه شمال پاریس است. در این حادثه به هیچ کس آسیبی نرسیده است. همچنان با تحولات غزه، گزارش حاکی از درگیری شدید سربازان اسرائیلی با افراد مسلح فلسطینی در حومه غزه است. در همین حال واحدهای ذخیره ارتش اسرائیل در حال تحکیم مواضع خود در مناطقی هستند که تا کنون افراد مسلح فلسطینی از آنجا بیرون رانده شدند. از سوی دیگر به گفته تونی بلر نماینده ویژه گروه چهارگانه صلح خاورمیانه، توافقی برای آتش بس در حال شکل گیری است.
I am hopeful we can put an agreement together, but it's going to have to be worked on very hard and it's got to be credible.
من به دستیابی به توافقی خوشبینم، اما رسیدن به آن نیاز به کار زیادی دارد و چنین توافقی باید معتبر باشد، چه از نظر توقف قاچاق سلاح به داخل نوار غزه و چه از نظر بازگشایی گذرگاه‌ها تا مردم غزه بتوانند نیازهای خود را تأمین کنند. امروز دست کم 4 راکت به داخل اسرائیل پرتاب شد، اما اسرائیل میگوید به توانایی حماس ضربه سنگینی وارد کرده است. اما در ایران، محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در واکنش به گمان زنی ها درباره حضورش در انتخابات ریاست جمهوری گفت از بین او و میر حسین موسوی نخست وزیر ایران در دوران جنگ 8 ساله یکی نامزد اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد. در همین زمینه گزارشی داریم که در چند دقیقه آینده میشنوید. اما در حالی که تنها 5 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده است، تا کنون تنها مهدی کروبی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی نامزدی خود را برای انتخابات اعلام کرده است. آقای قویمی،
با سپاس از مهرزاد پدرام که ما را در جریان خبرهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب میشنوید. محمد خاتمی یا میر حسین موسوی، کدام یک برای انتخابات ریاست جمهوری ایران خود را نامزد خواهد کرد؟ گزارشی داریم در همین زمین. و در این رابطه با یک کارشناس سیاسی در ایران هم گفتگو می‌کنیم. تجمع مادران صلح در تهران برای حمایت از زنان و کودکان غزه به زد و خورد انجام می‌دهد. در این مورد گزارش و گفتگوی خواهیم داشتیم.
بعد دیگه مشت و لگد و اینها که من و خانم احتسابیان پرد شدیم توی جوب. و
باز هم یک خطر دیگر برای میدان نقش جهان اصفهان که برجسته ترین آثار معماری جهان را در خود جای داده است. گزارشی هم در این زمینه خواهید شنید. در بخش دوم هم گزارش ویژه‌ای خواهیم داشت در باره نوار غزه، تظاهرات در لندن و سیاست خارجی ایران. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در واکنش به گمان زنی ها در باره حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری گفت از بین او یا امیر حسین موسوی نخست وزیر ایران در دوران جنگ 8 ساله یکی از آنان در انتخابات کاندیدا می شود. در حالی که تنها 5 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده است، فعالیت های انتخاباتی در این کشور هنوز رونق نگرفته و تنها مهدی کروبی رئیس سابق مجلس نامزدی خود را برای انتخابات اعلام کرده است. گزارشی داریم در همین زمینه از همکارم نیوشا بغراتی.
من به همه اصلاح طلبان و نیز کسانی که ممکن است جز اصلاح طلبان نباشند ولی دلشان می‌خواهد در وضع کنونی تحولی ایجاد شود، ضمن احترام به همه کسانی که کاندیداتوری خود را اعلام کردند یا اعلام خواهند کرد، میگویم به یاری خداوند یک نفر از میان من و آقای مهندس موسوی نامزد خواهد شد. پایان نقل قول. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با این جمله به ماها گمان زنی و کش و قوس های سیاسی، اگرچه نه به طور کامل اما تا حد زیادی، خاتمه داد. آقای خاتمی از ماها پیش از سوی هواداران خود و برخی گروه های اصلاح طلب تحت فشار قرار گرفته است تا برای فائق آمدن بر جناح مخالف، جناح محمود احمدی نژاد، در انتخابات آینده وارد صحنه شود. محمد خاتمی اما از دادن پاسخی صریح به این درخواست ها تفره رفته و گفته بود که در این زمینه تأمل خواهد کرد. اکنون اظهارات اخیر رئیس جمهوری سابق ایران می تواند نشانه پررنگی از جدیت وی برای حضور در انتخابات باشد. هرچند همزمان برخی محافل سیاسی ایران نیز در روزهای اخیر حضور میر حسین موسوی نخست وزیر سابق ایران را در انتخابات محتمل تر از گذشته دانستند. در صورتی که یکی از این دو نامزد وارد صحنه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران شوند، باید با محمود احمدی نژاد به مبارزه بپردازند، رئیس جمهوری فعلی که از حمایت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. آقای خاتمی در سخنان اخیر خود به انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد پرداخت و گفت بعد از آن درآمدهای نفتی شگفت‌انگیزی که طی 3 سال گذشته برای کشور حاصل شد که سابقه نداشت، جا دارد بپرسیم با این درآمد چه تحولی در کشور رخ داده است. رئیس جمهوری سابق ایران افزود کم هزینه ترین و مطلوب ترین وضع این بود که مسئولان و دست‌اندرکاران متوجه شوند روند کنونی درست نیست و آن را اصلاح کنند. مگر اشکالی دارد از مردم عذرخواهی کنیم؟ اگر از مردم عذرخواهی کنیم آنها میبخشند، ولی وقتی از آنها عذرخواهی نمیشود و این احساس نمیشود که مسئولان تشخیص دادند که روند کنونی غلط است، میگوییم باید اوضاع تغییر پیدا کند و این وظیفه اسلامی، انقلابی و ملی ماست. پایان نقل قول. گزارش‌های منتشره حاکی است که محمد خاتمی و میرحسین موسوی در هفته‌های اخیر بارها با یکدیگر دیدار کرده و درباره انتخابات ریاست جمهوری به رایزنی پرداختند. میرحسین موسوی همواره یکی از کاندیداهای مطرح در جناح‌های موسوم به اصلاح طلب بوده، ولی از 20 سال پیش به این سو از حضور علنی در صحنه سیاست ایران امتناع ورزیده است. آقای موسوی که 8 سال سمت نخست وزیری ایران را در سالهای 1360 تا 68 خورشیدی بر عهده داشت، دارای دیدگاه‌های چپگرانه در اقتصاد است. وی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی سمت مشاور او را بر عهده داشت و محمد خاتمی نیز در کابینه او سمت وزارت ارشاد را.
گزارش نیوشا بغراتی را می‌شنیدیم. و در زمینه انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران، همکارم مهرزاد پدرام گفتگوی انجام داده است با بابک داد، روزنامه‌نگار در ایران، و نخست آخرین خبرها و واکنش‌ها را در مورد سخنان تازه آقای خاتمی جویا شده است. بابک داد در کرج چنین می‌گوید:
ظاهراً قرار هست آقای خاتمی امروز در واقع با مقام رهبری دیدار بکنه و اینطور که اطرافیان ایشون گفتن قرار هست که بعد از تایید کامل ایشون وارد عرصه انتخابات بشه یا اینکه تردید ایشون غلبه بکنه و اساساً وارد این عرصه نشن. ضمن اینکه با آقای عبدالله نوری هم آقای خاتمی دیدار داشتن و آقای نوری هم تأکیدات صریحی به ایشون کردند که اگر بنای بر تغییر دارید وارد عرصه بشید و الا تجربه 8 ساله کفایت میکنه.
آقای داد، از نقش آقای میرحسین موسوی بگید در فضای کنونی ایران و اینکه نظر جناح‌های مخالف نسبت به احتمال کاندیداتوری ایشون چی هست؟
میرحسین موسوی که به عنوان یک فرد نزدیک به آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی شناخته میشه، نخست وزیر دولت آیت الله خامنه ای بود که ظاهراً برخلاف نظر ایشون و با سفارش آیت الله خمینی در پست نخست وزیری ابقا شد و باقی موند. اون موقع خبرهای زیادی از اختلاف بین آیت الله خامنه ای رئیس جمهور و میرحسین موسوی نخست وزیر منتشر میشد، اما به هر حال ایشون با حمایت آیت الله خمینی ابقا شد و تونست کشور رو در جنگ با عراق و انزوای بین المللی حفظ بکنه. بعد از درگذشت آیت الله خمینی در سال 68 قانون اساسی کشور بازنگری شد و وقتی آقای هاشمی رفسنجانی روی کار آمد رئیس جمهور شد و آیت الله خامنه ای رهبر شدن، پست نخست وزیری از میان برداشته شد و میرحسین موسوی از عالم سیاست کناره گیری کرد و رئیس فرهنگستان هنر شد و در واقع رفت به سراغ معماری و هنر تا از عالم سیاست دور باشه. آمدن آقای میرحسین موسوی برای نظام و محافظه‌کاران در واقع هزینه خیلی زیادی خواهد داشت و ای بسا اونها با آمدن آقای خاتمی راضی تر باشن، چرا که جدای از منش سختگیرانه و قاطعانه میرحسین در مدیریت که حتما دردسرهایی رو چالشهایی رو در نظام فعلی ایجاد خواهد کرد، آمدن میرحسین موسوی به عرصه رقابت‌ها یک خطر جدی در واقع برای محافظه‌کاران داره که تلیعه های اون در سخنرانی امروز آقای خاتمی در ایلام جلوه کرده. آمدن میرحسین موسوی امکان مقایسه بسیاری بین این 20 سال رهبری آیت الله خامنه ای با حدود 10 سال رهبری آیت الله خمینی رو به مردم خواهد داد که آقای خاتمی هم در سخنانشون به همین بناچار اشاره کردن. در واقع خواستن از حمایت‌های آیت الله خمینی از نخست وزیر محبوبش اشاره بکنه و یاد کرده از دو رفتار امام خمینی، یکی این که حتی زیر بمباران هم حاضر نشد انتخابات رو برگزار نکنه و یک بار که بین وزارت کشور و شورای نگهبان اختلاف به وجود اومد به نفع مردم مسئله رو حل کرد، و آقای خاتمی دومین نکته رو اشاره کرده که در دوران امام هیچگاه نظارت استصوابی نداشتیم و بعد از امام این کار رویه شد. این دو نشان دهنده این هست که آمدن آقای میرحسین موسوی جامعه رو دچار یک حالت مقایسه میکنه که طبیعتاً باب انتقادهای زیادی رو نسبت به وضع فعلی گشوده خواهد کرد که احتمالاً محافظه‌کاران رغبتی به باز شدن این درهای انتقاد ندارن.
شما فکر میکنید کدوم یک از این دو، چه آقای محمد خاتمی و چه آقای میرحسین موسوی، عملگراتر هستند و میتونن خواسته مردم رو عملی کنند؟
از حالا آقای خاتمی رو خیلی نباید برنده این ماجرا دونست در انتخابات، چرا که حداقل این خاتمی که ما سراغ داریم، این خاتمی فعلی، رأی مردم رو دست نخواهد آورد به دلیل اینکه نشانه ای از تغییر در روش سیاسیش یا روش اجراییش در این چند سالی که از ریاست جمهوری بیرون بود در رفتار ایشون و گفتار ایشون دیده نمیشه. به همین خاطر بعید هست که مردم برای ایجاد تغییر به آقای خاتمی رأی بدن.
بابک داد یک روزنامه نگار در ایران بود که با همکارم مرزاد پدرام گفتگو می کرد. در بخشای دیگر خبری رادیو فردا تحلیل های متفاوت را از زوایای دیگر در این باره خواهید شنید. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן לנפע מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
14 دقیقه و 50 ثانیه از بامداد سه‌شنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. تجمع مادران صلح در تهران در حمایت از زنان و کودکان غزه با حضور نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. در پی فراخوان گروه مادران صلح برای تجمع فعالان مدنی در برابر سفارت سرزمین‌های فلسطینی برای اعتراض به آنچه که نسل کشی در نوار غزه خواندند، بیش از 100 نفر از فعالان اجتماعی و سیاسی، فعالان جنبش زنان و اعضای کمپین 1 میلیون امضا با پلاکارد‌هایی در دست خواستار پایان خشونت‌ها در غزه شدند. آیدا سعادت، خبرنگار کوشنده حقوق زنان در تهران، در گفتگو با همکارم رویا کریمی جزئیات این تجمع و درگیری‌ها را بازگو می‌کند. آیدا سعادت:
من برای پوشش خبری بیشتر رفته بودم و دوستانم هم همینطور، ولی یه فراخوانی چند روز قبلش مادران صلح اعلام کرده بود برای اعلام همبستگی با مردم فلسطین که در واقع قربانیان جنگ جاری هستند، بریم جلوی سفارت فلسطین و باشون اعلام همبستگی بکنیم.
تعداد افرادی که اونجا حضور پیدا کرده بودن حدوداً چند نفر بودن؟
حدوداً 100 نفر بودیم توی تجمع. خب به تدریج زیاد شد. اولش شاید تعداد کمتر بود ولی به تدریج زیاد شدیم.
و تجمع شما چقدر طول کشید؟
کل تجمع تقریباً 1 ساعت. ولی لحظه که شروع شده بود یه تعداد نیروهایی بایستاده بودن با لباس شخصی و مطمئن اونام حضور داشتن. اولش ساکت بودن به محض اینکه سخنرانی ها شروع شد و بلنگو داشت دست به دست میچرخید، اینا شروع کردن شعار دادن و در واقع الله اکبر گفتن و کم کم این شعارها تندتر شد و مرگ بر ضد ولایت فقیه و از این داستان ها هم قاطی چیز شد. بعد اومدن داخل تجمع برای اینکه درگیری ایجاد نشه، بچه‌ها گفتن که بریم اون دست خیابون مسالمت ها در واقع این ماجرا رو بگذرونیم. منتها شعارها تندتر شد و بعد کم کم کشید به مرگ بر صلح طلب و به هر حال شعارهایی که میدادن شعارهای تندی بود برای کسایی که اونجا بودن و در واقع یه جور برخورد بود، مشخص بود که قصد برخورد دارن با تجمع کننده ها، در حال که این طرف واقعا مسالمت آمیز بود و کم کم هم برخورد ها تند شد.
برخورد ها تند شد، منظورتون چیه؟ دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟
یکی دوتا از مادرها رفتن میونه اونها وایستودن و سعی کردن حالا یه چند نفر سعی کردن صحبت بکنن ولی خب جوابی نگرفتن در واقع. بعد خانم عسکری زاده که در واقع دوربینش رو گرفته بودن اون طرف تر باش درگیر شدن. چند نفری رفتیم اونجا، یه تعدادیمون به هر حال درگیر شدیم برای اینکه دوربینش رو بگیریم و داشتن میزدن و برخورد تند فیزیکی بود.
دقیقاً چه کسانی اونجا حمله کرده بودن به شما و داشتن شما رو میزدن؟
لباس شخصی بودن و خب مشخص هم بود که نیروهای امنیتی هستن چون یه تعدادشون بیسیم به دست بودن و چهره ها کاملا شناخته شده است که به هر حال برای کسایی که برخورد داشتن با این افراد. به هر حال دوربین خانم عسکری‌زاده رو شکستن، بعدش هم اومدن گرفتنش و پرچی کارت خواست و فریاد زد، نهایتا سیلی و کتک مواجه شد. ما هم که 2-3 نفری رفته بودیم جلو، ما هم کتک خوردیم اونجا و نهایتا به خانم عسکری‌زاده گفتن که کلانترین نیلوفر بیان و در واقع دوربینشون رو پس بگیرن. اون طرف تر آقای عمویی رو سری فلفل زده بودن، ایشون هم رفته بودن برای همین ماجرای دوربین صحبت بکنن که ایشون رو هم با مشت زده بودن تو صورتشون و بعد یکی دیگه‌شون هم با اسپری فلفل تو صورتشون زده بود و نهایتا صورتشون خونین و مالین بود، چشاشون خیلی اذیت شده بود، یعنی اینجوری نمی‌تونستن ببینن و می‌پیچیدن به خودشون. شعارهای اون طرف هم همچنان تندتر با صداهای بلندتر طوری که در واقع تمام خیابون رو گرفته بود.
جمعیت حمله کنندگان به شما حدوداً چند نفر بود؟
چند جا همزمان پراکنده درگیری شد. اون طرف که من بودم حدود 7-8 نفر دور ما بودن و 1-2 نفر می‌زدن. بقیه سعی کردن که مثلا حالا نقش پلیس خوبه و پلیس بده دیگه، که یه سری رو جدا بکنن و این حرفا. اون طرف‌تر هم آقای عمویی رو من تا اونجایی که در جریانش هستم 2 نفر که ایشون رو زده بودن و بعد خانم مقدم رو زدن و ما حرکت کردیم به سمت بالا و همینطور اثر با اینها با ما حرکت می‌کردن، این در واقع دوربین به دست و دوربین فیلم برداری دوربین عکاسی به دست از ما عکس می‌گرفتن و همراهی می‌کردن. جالب‌ترین قسمتش این بود که خبری که توی رسانه‌های اصولگرا در واقع فارس نیوز و فردا و اینها منتشر شد، اون قسمتی که خودشون شعار داده بودن، شعارهای خودشون رو منسوب کرده بودن به مادران صلح و تجمع کننده ها و عکسای کاملا بی ربطی به تجمع رو هم منتشر کرده بودن. به هر حال ما رفتیم سمت میدون و اونجا تصمیم داشتن مادرها برن سمت سازمان انتقال خون طبق قرار قبلی که داشتن که خون بدن و در واقع خون اهدا کنن به مردم غزه به خاطر وضعیت که پیش اومده. و باز اونجا هم اومدن و اول که شروع کردن به فحاشی کردن و بعد خانم مقدم اومد باشون وارد صحبت بشه، نهایتا ایشون رو هم باز زدن، من رو هول دادن و بعد من اعتراض کردم که چرا هول میدین و دست من نزنید، که بعد دیگه مشت و لگد و اینها، که من و خانم احتسابیان پرت شدیم توی جوب و عرضم به خدمتون که وضعیت خیلی بدی بود. به هر حال ما ترک کردیم منطقه رو و مادرها هم رفتن سازمان انتقال خون و خون دادن.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بیست دقیقه و 35 ثانیه از بامداد سه‌شنبه گذشته. در گزارش دیگر، مسئولین میراث فرهنگی استان اصفهان از خطر درگیری که میدان نقش جهان یعنی یکی از برجسته‌ترین آثار معماری جهان را تهدید می‌کند خبر دادند. جزئیات بیشتر از همکارم مانیا منصور.
خبرگزاری مهر به نقل از مهرداد کیانفر، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اصفهان نوشته است، میدان نقش جهان و مسجد جامع اصفهان به علت قدیمی بودن تأسیسات شهری از جمله شبکه فرسوده آب و فاضلاب شهر اصفهان در معرض خطر و تخریب است. معاون میراث فرهنگی استان اصفهان تاکید کرده است که در صورت ترمیم فرسودگی تجهیزات آب و فاضلاب در حدود 80% از مشکلات حفظ میراث فرهنگی در این شهر برطرف خواهد شد. بیژن روحانی، کارشناس آثار باستانی و میراث فرهنگی در روم، در گفتگو با رادیو فردا در مورد اینکه چنین مسئله‌ای چقدر می‌تواند جدی باشد می‌گوید:
وقتی که سازمان میراث فرهنگی، یعنی در حقیقت معاون میراث فرهنگی استان اصفهان، چون این خبری رو اعلام می‌کنه، قطعاً باید این مسئله رو خیلی جدی تلقی کرد و بهش اولویت داد، به دلیل اینکه به هر حال کارشناسای میراث فرهنگی اونجا در تماس مدام و مستقیم هستند با مسئله و حتما مسئله به مرحله بحرانی رسیده که اون رو به مرحله اعلام عمومی درآوردن. رطوبت جزو یکی از عواملیه که در ساختمان‌ها و بناهای تاریخی میتونه آسیب‌های واقعا جدی رو به بار بیاره. البته بستگی داره که رطوبت از کجا و چه ناحیه‌ای وارد بشه. با توجه به این خبر که اعلام شده که رطوبت از تأسیسات فرسوده شهری هسته، چنین رطوبتیه که در حقیقت از زیر به داخل ساختمان‌ها وارد میشه. میدونیم که بناهای اصفهان عمدتاً از مصالحی مثل آجر و خشت درست شدن. رطوبت به راحتی میتونه به داخل اینها نفوذ کنه و تا ارتفاع نسبتاً قابل توجهی خودش رو بالا بکشه، چه میتونه باعث سست شدن و در نهایت نشست زمین زیر ساختمون ها بشه. اما از طرف دیگه باز میدونیم رطوبت یک محل خیلی مناسبی رو برای رشد میکروارگانیسم ها مثل قارچ ها، کپک ها، گلسنگ ها، خزه ها و در حقیقت ارگانیسم هایی که برای ساختمون مضر هستند به وجود میاره.
سایت خبرگزاری میراث فرهنگی نیز چندی پیش از نصب 15 باند صوتی در مسجد امام اصفهان برای برگزاری مراسم نماز جمعه خبر داده و صدای آن را تهدیدی بر کاشی های ارزشمند این مسجد دانسته است. کاشی های مسجد امام اصفهان جزو نفیس‌ترین آثار دوره اسلامی در ایران محسوب می‌شود. آقای روحانی در این مورد معتقد است:
وقتی که ما از یک ساختمان تاریخی داریم استفاده امروزی می‌کنیم، ناچار ما یک وسایل جدید رو داخل اون می‌بریم. اما نکته‌ای که باید در نظر بگیریم هماهنگی در حقیقت وسایل و امکانات مدرنیه که ما داخل یک ساختمان تاریخی اونها رو می‌بریم و نصب می‌کنیم. اگر به کنه این قضیه توجه کنیم، میبینیم که دوتا مشکل رو میتونه برای ما تولید بکنه. مشکل اول، مشکل در حقیقت نما، سیما یا ظاهر قضیه است. به هر حال نصب هر وسیله جدید بسیار باید دقت بشه و بهتر اونه که مستقیماً این وسیله جدید شما که میتونه بلندگو باشه یا هر چیز دیگه تماس مستقیم نداشته باشه. تمام این وسایل میتونه با حفظ فاصله روی پایه‌هایی که اصلاً تماس نداشته باشه با اون بدنه یا جداره نصب بشه. اما بحث دوم واقعاً بحث ارتعاش، یک بحث جدیه. ارتعاشی که توسط بلندگوها تولید میشه، ارتعاشی که توسط ترافیک تولید میشه، حتی ارتعاشی که توسط آمد و رفت توریست تولید میشه، میتونه باعث سست شدن یا آسیب رسیدن به تزئینات اون ساختمون بشه.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
جنگ و درگیری ها در نوار غزه علاوه بر خسارات جانی و مالی فراوانی که تاکنون از خود بر جای گذاشته، به فعالیت های فرهنگی و هنری در منطقه خاورمیانه هم صدمه زده است. دو کنسرت ارکستر 90 نفری سمفونیک دیوان غربی شرقی که قرار بود در مصر و قطر برپا شود، به خاطر کشمکش ها در غزه لغو شد. در مقابل اپرای دولتی آلمان پذیرفته است که این ارکستر بزرگ برنامه تازه خود را در برلین برپا سازد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش شهرام میریان از آلمان.
ارکستر 90 نفری سمفونیک دیوان غربی شرقی 10 سال است که بنیان گرفته و هدف اصلی خود را بر نزدیکی و تقویت مناسبات دوستانه میان جوانان کشورهای عرب و اسرائیل شالوده ریزی کرده. این ارکستر بزرگ به وسیله موسیقیدان سرشناس اسرائیلی آرژانتینی دانیل بارنبایم و نویسنده فقید فلسطینی ادوارد سعید راه اندازی شده. از آنجا که گوته شاعر نامدار آلمانی دیوان شرقی غربی خود را به خاطر شیفتگیش به حافظ شاعر پرآوازه ایرانی آفرید، بنیانگذاران این ارکستر سمفونیک هم به پیروی از این حرکت انسانی گوته نام دیوان غربی شرقی را برای خود برگزیده. از 10 سال پیش به این سو که این ارکستر بزرگ شکل گرفته، 90 تن از اعضای آن که برخی اوقات این شمار به 100 تن هم می رسد، هر سال به مدت 2 ماه گرده هم می آیند و آثاری را در یکی دو کشور خاورمیانه اجرا می کنند. اعضای ارکستر سمفونیک دیوان غربی شرقی دارای ملیت‌های اسرائیلی، مصری، لبنانی، سوری، اردنی، ترکی و ایرانی هستند. این ارکستر قرار بود این بار 2 کنسرت در شهرهای قاهره و دوحه برپا کند که به خاطر جنگ و درگیری‌ها در نوار غزه لغو شد. اپرای دولتی آلمان اما پذیرا شد برنامه این بار که در برگیرنده آثاری از بتهوون و برامز است در شهر برلین برپا شود. به این ترتیب جنگ کنونی میان اسرائیل و سازمان حماس علاوه بر خسارات جانی و مالی فراوانی که تاکنون بر جای گذاشته، به فعالیت‌های فرهنگی و هنری در منطقه خاورمیانه هم صدمه زده است. دانیل بارنبایم، رهبر ارکستر سمفونیک دیوان غربی شرقی، از اینکه این بار هم بحران خاورمیانه مانع انجام 2 کنسرتی شده که پیام‌آور دوستی میان اعراب و اسرائیل است، ابراز تأسف کرده و گفته است مسائل سیاسی تاکنون نگذاشته که کنسرت‌های ارکستر سمفونیک دیوان غربی شرقی به گونه نوبتی در کشورهای خاورمیانه برگزار شود. این ارکستر بزرگ با برپایی 2 کنسرت این بار خود در قاهره و دوحه قصد داشت 10 سال بنیانگذاری خود را به جشن بنشیند. شهرام میریان، رادیو فردا.
28 دقیقه و 45 ثانیه از بامداد سه‌شنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. در ضمن رو هم اضافه کنم که برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش هایی که شنیدید و گزارش ها و خبرهای دیگر میتوانید هر روز به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی هم فیلتر شکن امروز هست kishvarde.com. من اینو هم اضافه کنم که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و مسائل مورد نظر خودتون اظهار نظر کنید. پیام های شما از این طریق به گوش سایر شنوندگان رادیو فردا خواهد رسید. من حسین قویمی از همراهی شما در نیم ساعت نخست مجله نیمه شب سپاسگزارم. تا چند لحظه دیگر در بخش دوم همکارم مهرزاد پدرام گزیده ای از خبرها را به آگاهی می رساند.
این رادیو فرداست.
اینک خبرها را می شنوید از مهرزاد پدرام.
با سلام، باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا از جورج بوش رئیس جمهوری کنونی این کشور خواست نیمه دوم طرح 700 میلیارد دلاری نجات مالی را از کنگره تقاضا کند. تسپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل از افزایش حملات ضد یهودی در اروپا ابراز نگرانی کرد. این گونه حملات از 17 روز پیش که جنگنده های اسرائیلی مواضع حماس در نوار غزه را به آتش بستند شدت گرفته است. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در واکنش به گمان زنی ها درباره حضورش در انتخابات ریاست جمهوری گفت از بین او و میرحسین موسوی نخست وزیر ایران در دوران جنگ 8 ساله یکی نامزد اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد 13 فرد و 3 شرکت پاکستانی را به اتهام ارتباط با عبدالقادر خان موسوم به پدر بمب اتمی پاکستان مورد تحریم ببخشید قرار داده است. آقای قویمی،
سپاس فراوان از مهرزاد پدرام. و در بخش دوم مجله نیمه شب گزارش و گفتگوی ویژه هفته را میشنویم. در 17 روز حمله اسرائیل به غزه، گزارش ویژه هفته را همکار رادیو فردا در لندن تهیه کرده، شهری که بار دیگر در روز یکشنبه شاهد تظاهرات هواداران پایان دادن به آتش درگیری و خونریزی بود. شهران تبری در گفتگو با 3 تحلیلگر سیاسی در لندن و واشنگتن با آنان از جمله پرسش‌هایی را در میان می‌گذارد که به سیاست خارجی ایران مربوط می‌شود.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
همزمان با تظاهرات ضد جنگ خاورمیانه در بسیاری از کشورهای جهان، روز یکشنبه 22 دی ماه نیز هزاران نفر از حامیان دولت اسرائیل در میدان ترافالگار در لندن اجتماع کردند و همصدا با اکثریت جامعه جهانی خواهان صلح بین اسرائیل و حماس شدند. در این گردهمایی خواهان بزرگ انگلیس دکتر جاناتان ساکس سخنرانی کرد و از اسرائیل و حماس خواست هر چه زودتر آتش بس اعلام کنند. هفته پیش نیز طرفداران فلسطین در لندن تظاهرات بزرگی برپا کرده بودند و ائتلاف ضد جنگ اعلان کرد این هفته نیز تظاهرات بزرگتری برگزار خواهد نمود. اما تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا و یکی از فعالان برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطین به رسانه‌های این کشور گفت تا هفته دیگر آتش بس برقرار خواهد شد. در جستجو برای روشن کردن بخشی از گوشه‌های این جنگ، از سوی رادیو فردا با 3 تن از کارشناسان مسائل سیاسی ایران و خاورمیانه، مهداد خونساری، فرخ نگهدار و محسن سازگارا گفتگویی دارم و ابتدا این موضوع را مطرح می‌کنم که در مورد نابرابر بودن این جنگ اکثر ناظران اتفاق نظر دارند، اما از سوی دیگر همانطور که مفسر هفته‌نامه اکونومیست نیز در مقاله‌ای در این باره نوشته، ظرف یک هفته پس از پایان آتش بس در 19 دسامبر حماس 300 راکت به خاک اسرائیل پرتاب کرد و اسرائیل بارها هشدار داد که چنانچه پرتاب راکت ها متوقف نشود به غزه حمله خواهد کرد. به این ترتیب چه کسی مسئول شروع این جنگ است؟ حماس یا اسرائیل؟ محسن سازگارا با تأیید بر نابرابری کلاسیک نیروها در این جنگ قضاوت را دشوار می‌بیند، اما نقش ایران را در این میان مهم می‌خواند.
این جنگ به هیچ وجه توازن قوای کلاسیک درش نیست. اما اینکه کی شروع کرده، به هر حال وقتی آتش بس 6 ماهه در 19 دسامبر تموم شد، حماس بود که پرتاب راکت رو شروع کرد. ولی حماس مدعیه که من چون در محاصره هستم و محاصره اقتصادی که اسرائیل برقرار کرده، من ناچار شدم که موشک بزنم. در اینجا در واقع قضاوت دشواره بگیم کی در نفس الامر جنگ رو شروع کرده و مقصره. ولی من فقط یک نکته رو میتونم بگم. به نظرم نقش ایران رو هم نباید فراموش کرد و تا حدی هم سوریه که با شعارهای تند و غیر مسئولانه، شعارهایی که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود، سازمانهایی مثل حماس رو تقضیه میکنند و به نظر من رهبران بیخردی مثل آقای خالد مشعل و اسماعیل هنیه که همین شعارهای تند رو دنبال میکنند و تکرار میکنند و این باعث میشه که دست به ماجراجویی هایی بزنند که آتیش جنگ رو شعله ور میکنه. من شخصا خودم طرفدار رهبران میانه رو و پخته مثل محمود عباس هستم که موشون رو توی مبارزه با اسرائیل سفید کردن، سالها جنگیدن و بالاخره به این نتیجه رسیدن که در مرحله فعلی دولت خودگردانی داشته باشن، از طریق دیپلماتیک مسئله رو حل بکنن و برسونن کار رو به جایی که آهسته آهسته برای مردم فلسطین بتونن بعد از 60 سال آرامش به ارمغان بیارن.
فراخ نگهدار اما به جنگ کنونی در قالب فرایندهای تاریخی می نگرد و می گوید
به قول همون مجله اکونومیست رو جلدش زده این یک جنگ 100 ساله است و آغازش خیلی به دورانهای به سالهای قدیم برمیگرده و ادامه هم خواهد داشت. اینکه جنگ رو کی آغاز کرده پاسخش رو از درون این روزهای مشخص نمیشه بیرون کشید و باید برگشت به تاریخ.
البته خیلی از مسائل و جنگ ها اگه بخوایم به ریشه‌های تاریخیش بپردازیم هرگز قابل حل نخواهد بود، مثلا مسئله آفریقای جنوبی، ولی یک موقعی هست که میگیم که خطی میکشیم روی گذشته و از حالا شروع میکنیم. در این مورد چی فکر میکنید؟
خب خیلی عالیه. الان هم مثل اینکه در این اتفاق میفته، یعنی آقای اوباما چند روز دیگه به کاخ سفید میره و گفته از همان روز اول یک آغازی نو خواهد بود برای مسئله فلسطین. خب امیدهایی هم بسیار در جهان برانگیخته شده. من فکر میکنم اگر بخوایم قضاوتی منصفانه داشته باشیم باید یک کمی دیگه منتظر بود که ببینیم آقای اوباما که شروع میکنه طرفین درگیر، حالا از ایران گرفته یا اسرائیل گرفته یا فلسطینی ها گرفته یا کشورهای عربی، چه واکنشی در برابر ابتکارات تازه، چون آقای اوباما با شعار تغییر آمده، با این ابتکارات تازه چه رفتاری خواهند کرد و اونجا باید مچگیری اگر قرار باشه بکنیم اون در اون از اون مقطع به بعد. ولی این روندی که در 4 سال گذشته در یا 8 سال گذشته در منطقه خاورمیانه اتفاق افتاده به نظر من خیلی سخت بتوان مقصر اصلی رو پیدا کرد.
مرداد خونساری نیز قضاوت در این مورد را دشوار می‌بیند، اما معتقد است اسرائیل نمی‌توانست حملات موشکی حماس را بدون پاسخ گذارد.
نمیشه گفت به این سادگی که کی مقصره، چون حرکاتی که حماس انجام داده بیشک به علت نارسایی‌هایی بوده که در منطقه به خاطر 60 سال بی‌عدالتی که به مردم فلسطین شده ریشه داشته. ولی اصل واقعیت هستش که از سال 2001 به این ور بیش از 8600 موشک از سوی حماس به نقاط هممرزی خود منطقه غزه به اسرائیل فرستاده شده، گرچه تلفات بعد از ارسال این همه موشک یه چیزی کمتر از 30 نفر بوده و خب دیدیم که اسرائیل در 2 هفته گذشته بیش از 1000 حمله هوایی علیه حماس داشته که در این جریان بیش از شاید 900 نفر کشته شدن. یعنی همونطور که گفتید نیروها با هم برابر نیستن، ولی موقع که شما بیش از 8600 موشک به سوی اسرائیل پرتاب بکنید و انتظار داشته باشید که عکس العملی نبینید و جان و مال و زندگی مردم مقیم اسرائیل که در حاشیه غزه هستند رو در خطر دائمی بگذارید، خب باید انتظار واکنش داشته باشیم.
همانطور که محسن سازگارا تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و خاورمیانه در واشنگتن در ابتدای این صحبت اشاره کرد، بسیاری از تحلیلگران نقش ایران را در این جنگ بارز می‌دانند. اما حضور دولت صلح طلب محمود عباس در ساحل غربی رود اردن آرایش قوا در خاورمیانه را نسبت به گذشته تغییر داده است. ایران به طور روزافزونی متحدان منطقه خود را از دست داده، به طوری که حتی کارشناسان طرفدار جمهوری اسلامی نیز معتقدند ایران در بازی حمایت از حماس و حزب الله بازنده است. برخی نیز منتظر 20 ژانویه و ورود آقای اوباما به کاخ سفید هستند که چند روز پیش اعلان کرد آماده تعامل و گفتگو با ایران است و سیاست آمریکا را نسبت به ایران تغییر داده شروع به اقدامات دیپلماتیک برای برقراری رابطه خواهد کرد. اما محسن سازگارا نسبت به این موضوع بدبین است و همچنان تردید دارد که ایران بتواند تغییر سیاست دهد.
مطمئنا ایران اگر دست از این اسرائیل ستیزی و فلسطین محوری به شکل حمایت از گروه های تندروی فلسطینی اگر دست برداره، سیاستی که 30 سال در محور سیاست خارجی ایران قرار داره، میتونه در منطقه کمک بکنه به صلح و آرامش. اما من شک دارم که ایران چنین کاری رو بکنه، برای اینکه این اسرائیل ستیزی و فلسطین محوری و آمریکا ستیزی در کنارش به هر حال جزء ذات نظام ایران شده و آنچنان با تئوری این نظام آغشته است که به این سادگی نمیتونه ازش دست برداره. طرفداران حکومت ایران در داخل، طرفداران دو آتیشه‌ای که به خاطر این حکومت میرن مردم رو کتک میزنن، به تظاهرات حمله میکنن و از بین همون هم دولت آقای احمدی نژاد درست شده، اینها کسایی هن که به این سادگی در واقع نمیشه قانعشون کرد به این که خیلی خوب حالا صبح میریم سیاست مثلا محمود عباس رو پشتیبانی میکنیم. برها بشک دارم به این که ایران بتونه تغییر سیاست بده.
مهرداد خسروی نیز علیرغم اینکه به تغییر نقش ایران ابراز امیدواری میکند، اما آن را بعید میداند.
بدیهی است که اگر مذاکراتی که قرار هست صورت بگیره یا تمایلش ابراز شده بتونه به یک نتیجه مثبتی برسه، خب بله، ولی الان ما میبینیم هنوز آقای اوباما نیومده، شرایط در منطقه و موضع‌گیری هایی که از سوی دولت آمریکا، از سوی اسرائیل، از سوی متحدین آمریکا، یعنی کشورهای عربی در قبال ایران و حمایتی که ایران از حماس میکرده، تا حدودی زمینه رو برای اون مذاکراتی که در پیش هست میشه گفتش که آلوده کرده، یعنی انتظارات زیادی نمیشه داشت. بعد دولت ایران اهداف اصلی خودش در منطقه رو که نمیخواد کنار بگذاره، چنین تغییر رفتاری ما از سوی ایران انتظارش رو نباید داشته باشیم.
ولی حتی کارشناسای طرفدار حماس در ایران هم معتقدن که ایران در این بازی برنده نشده. فکر میکنیم پس چرا ایران بخواد این بازی که درش بردی نداره ادامه بده؟
ایران در کوتاه مدت نمیتونه موقعی که اسرائیل یک چنین واکنش سختی رو علیه فلسطینی ها نشون میده و برخلاف شرایطی که در جنوب لبنان در سال 2006 حاکم بود که مقامات ایرانی و متحدینشون مثل سوریه دارای دسترسی مستقیم به حزب الله بودن و میتونستن که اونها رو هر آن کمک بکنن و در تجدید قوای اونها نقش مستقیم داشته باشن، این نقش رو الان نمیتونن ایفا بکنن. ولی در افکار عمومی، در اون تبلیغاتی که علیه اسرائیل شده، اینها به دنبال این هستن که بتونن به یک هدفهای شایانی در ارتباط با پیشبرد حرفایی که خودشون قبلا میزدن برسن. لذا من تصور نمیکنم که جمهوری اسلامی بخواد یا آمادگی داشته باشه که این آتوی رو که در این سنوات استفاده کرده و به نوعی باعث شده که دولت جمهوری اسلامی یک نقش بازیکن رو در ماجرای عرب و اسرائیل داشته باشه یا پیدا بکنه، اون رو بخواد از دست بده.
فاروق نگهدار ایران را کاملا فاقد برنامه و استراتژی صلح می‌خواد، اما معتقد است چون کلید صلح در دست ایران نیست، اگر آمریکا و اسرائیل بخواهند می‌توانند ایران را از بازی خارج کنند.
در 30 سالی که از حیات جمهوری اسلامی ایران گذشته، هر زمانی که آتش جنگ در این منطقه شعله ور شده، نقش ایران و تأثیر ایران در رویدادهای منطقه بالا رفته و هر زمان که روند صلح شروع شده، نقش ایران کاهش پیدا کرده. چرا؟ چون که ایران تنها کشوری هست در روی این کره خاکی که ما زندگی میکنیم که هیچ نوع نقشی صلحی که به نوعی حالا قابل پذیرش برای طرفین باشه نداره، تنها کشوره. بنابراین تأثیرش در شرایط بحرانی افزایش پیدا خواهد کرد و تأثیرش در شرایط صلح کاهش. هنوز ایران دارای نقشه صلح نیست. البته اینم اضافه بکنم که کلید صلح در دست ایران نیست، کلید صلح در دست اسرائیل و ایالات متحده آمریکا. وقتی هم که آمدیم جلو اینو بیشتر ثابت کرده. ایران میتونه نقش منفی یا مثبت ایفا بکنه. من انتظار ندارم در روندهای آتی ایران نقش مثبت ایفا بکنه به دلیل سیاستهایی که روشن تا امروز اتخاذ کرد.
به تبع نتیجه گیری از این مباحث به عهده شما شنوندگان عزیز است.
پس از شنیدن گزارش ویژه هفته از درگیری در خاورمیانه و سیاست فاصله میگیریم تا در برنامه گفتگوی ویژه از پدیده‌ای فرهنگی و نادر بشنویم. در این برنامه شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان ما را با بانوی نقال به نام گردا فرید آشنا می کند که از خود و حرفش برای من می گوید.
نخستین بانوی نقال در ایران است. 32 سال دارد و نزدیک به 10 سال است در شاهنامه و بازگو کردن داستانهای این اثر جاودانه فردوسی جاری است. نقالی را از پیشکسوت این هنر مرشد ترابی آموخته، ولی پس از اجرای چند سبک و ویژه کهن خود و
راه و روشی ویژه ابداع کرده و ترجیح می‌دهد همواره به اجرای سبک پهلوانی بپردازد. این بانوی هنرمند که میهمان گفتگوی ویژه این بار رادیو فرداست، خانم فاطمه حبیبی‌زاد با نام هنری گردآفرید است.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
را غرشی کرد، سپر رو گرفت جلوی تیرها، اومد جلوتر. گردآفری مثل آتش به جوش و خروش، سر نیزه را سوی سهراب کرد، عنان و سنان را پرستاب کرد.
خانم فاطمه حبیبی‌زاد، چطور شد وارد دنیای نقالی شدیم؟
با نام خداوند جان و خرد سخنم را آغاز میکنم. از آنجا که پژوهشگر بودم و دانشجوی میراث فرهنگی، از همون ابتدای دوره دانشکده من در حوزه ادبیات شفاهی و میراث معنوی کار میکردم. پیشتر هم شد از دوره کودکی هم به شدت علاقه من به داستانهای ملی و داستانهای عامه بودم و خیلی هم مطالعه میکردم، اما با آیین نقالی آشنایی نداشتم تا اینکه به طور تصادفی با کار مرشد ترابی آشنا شدم. مرشد ترابی از آخرین بازماندگان نسل نقالان هست در سبک نقالی پهلوانی. اینکه به شدت این نمایش من رو جذب کرد، ضمناً به نمایشم علاقه من بودم، به فن سخن بسیار علاقه من بودم. پیشتر از اون دوره گویندگی و فن بیان رو هم تعلیم دیده بودم، رادیو گاهی گویندگی می‌کردم، اما این کار رو وقتی دیدم خیلی خیلی علاقه من شدم و دیدم به شکلی تئاتر یک نفر است. اینکه نقال به تنهایی خودش طراح کارشه، کارگردان نویسنده کارشه و ضمناً یک تنه گاهی حتی جلوی 10 شخصیت بازی میکنه، حتی از تقلید صدای شیر و اژدها و اسب هم دریغ نمیکنه. خیلی برام جالب بود که در همین نمایش تک نفره نقال مفاهیم عمیقی رو ارائه میده و ما با آیین‌های بزم، رزم، عشق، زندگی، شیوه معیشت ایرانیان آشنا میشیم. از همون ابتدا و لحظه‌ای که اولین تومار دستم رسید، من احساس کردم میتونم اجرا بکنم. همون شعر فردوسی رو که میخوندم، برامونم که گردن فرازی کنم به شمشیر، با شیر بازی کنم من امروز، کاری کنم بیگمان که بر نامداران سرایت زمان. این نیرو میداد، بیت‌های این چنینی، بیت‌هایی که همش حماسه است، همش از اقتدار روحی است، اقتدار ملی. اولین بار رفتم روی صحنه یک محفلی که بزرگان بازیگری و شعر بود و اجرا کردم. البته سبک نقالی اصفهان و تهران من رو جذب کرد که در اجرا هم من به همون سبکم، یعنی نقالی پهلوانی.
چو آتش پراکنده شد پیلتن، درختی به جست از در بابزن. بابزن یعنی سیخ کباب. یکی نره گوری بزد بر درخت، که در چنگ او پرمرغی نسخت. چو بریان شد از هم بکند و بخند.
چطور شد شما نام هنری گردآفرید رو برای خودتون انتخاب کردین یا دیگران برای شما انتخاب کرد؟
بله دقیقا دیگران انتخاب کردن و آن دیگران هم استادان من بودن. مرشد ترابی، استادانی که میرفتم که به شیوه تخصصی اینها معلم حافظ خوانی و شاهنامه خوانی صحیح بودن و اونها به من دادن این لقب رو. میگفتن که گردآفریدانه وارد میدان شاهنامه شدی. این به طور خودجوش اتفاق افتاد. همون ابتدا هم من تومار سهراب گردآفرید رو خیلی خوب از آب و گل درآورده بودم و برای اولین بار شد خیلی از اونهایی که پیشتر دهه 30 دهه 40 نقالی دیده بودن، نقالای خیلی زیاد در قهوه خانه‌ها و پاتوهای دیگه، یک نقل زنانه می‌دیدن و یک نقلی که زن محور گردآفری تخمینه اینه که مردم هم به طور خودجوش گردآفری صدا می‌کردن و این شد که تا به امروز خود من هم باورم شد که واقعا گردآفریدم.
به این ترتیب منم از این به بعد شما رو گردآفرید می‌نامم. خانم گردآفرید، شخصیت گردآفرید در شاهنامه شخصیت بسیار بارزی است. زنی است که پهلوان هست، میره با سهراب نبرد میکنه، هرچند که از اون شکست میخوره، ولی به هر حال میخواستم ببینم که این شخصیت گردآفرید بر روی شما چه اثری گذاشته.
گردآفرید در نبرد با سلاح، با نیزه، با شمشیر شکست میخوره، اما پیروز واقعی خود گردآفریده. دلیلش هم این هست که با وجود پهلوانی ها و زن بودن با همه زیبایی هاش و ظرافت هاش، سهراب به شدت عاشق گردآفرید، ولی گردآفرید میتونه عاشق چنین بزرگزاده‌ای مثل سهراب باشه، اما عقلش و خردش بر دلش غالبه. یعنی در شرایطی که اون هم میتونه شیفته این پهلوان با این قامت و این زیبایی باشه، اما به دلیل مصالح مردم خرد بر دل غالبه و دست میبره به نیرنگ و در حقیقت قال میگذاره و برمیگرده به دژ و دیگه سهراب هیچ گونه دسترسی به گردآفرید نداره. بله، من از داستان‌های شاهنامه خیلی تاثیر میگیرم.
رنگ تار نقل اختر زهره مطرب ساقی مجلس هلال می طرب ساقی قمر جام بلورش آفتاب این قسم بزمی به روی یل پهلوان رستم تاج بخش آراستند.
خانم گردآفرید، شما در طول صحبتون از تومار صحبت کردین. به هر حال یه اصطلاحی هست در گستره نقالی. اگه ممکنه درباره این تومار صحبت کنید و بگین که آیا خودتون هم تا به حال تومارهایی درست کردین؟
اصولاً تومارم رو خودم می‌نویسم. یعنی محال ممکنه که من از تومار یک نقالان یا مرشدان دیگه کپی بکنم و نعل به نعل عین همون تومار رو اجرا بکنم.
یعنی مقصود شما این که برداشت خودتون رو کامل. از اون داستانی که مربوط به شاهنامه است اون رو به صورت تومار ارائه می‌کنید.
کاملاً متأثر هستم از تومارهای کهن نقالی. یعنی حتما اون بیان در جاهایی هست. به اصطلاح الگوبرداری محض نمی کنم، توماری رو که تنظیم می کنم متأثر هست از تومارهای کهن نقالی و شاهنامه فردوسی. به ویژه در روایت بیان من بیان توماری است. این تومارها هم عرضش شاید 20 سانت ولی طولش گاهی به 20 متر هم می رسید. این رو لوله می کردن، در جیب می گذاشتن. روایت به نثر مثلا شاهنامه که همونطوری گفتم مهمترین منبع و دارای حواشی، دارای به قول خودشون تزئینات و شگرفا و آرایشی است که در کلام باید به کار ببرم. به هر حال از بر بودن قبل از که برن نقل رو اجرا بکنن به اون نگاهی میکردن.
زنی بود برسان گردی سوار، همیشه به جنگن در اون نامدار. چنان ننگش آمد ز کار حجیر، که شد لال برگش به کردار قیل. به گوشی درع سواران جنگ، نبودن در آن کار جای درنگ. نهان کرد گیسو به زیر زره، بزد بر سر ترگ رومی گره.
خانم گردآفرید، تا به حال بیشتر کدوم بخش از داستانهای فردوسی رو شما رفتین روش مطالعه کردین و اونها رو ارائه کردین؟
ببینید، فردوسی 50 دوره شهریاری رو گزارش کرده. دوران اولی تمدن بشری در فلات ایران از دوره کیومرث شروع میشه، شاید بیش از 10000 سال پیش باشه. همه زیباست، اما نقالانی که نقل پهلوانی میگفتن بیشتر بخشهایی رو اجرا میکردن که دراماتیک باشه، فضاهای نمایشی داشته باشه و بتونن حرکات رو اجرا کنند. ببینید، در فصلهای آخرین دوره تاریخی بیشتر گزارشی است، اما جنگهای رستم، بخشهای جنگهای ایران و توران، کینستانیهای سیاوش، اینها پایه خوبی است برای نقالی پهلوانی، خیلی نمایشیست. ولی من از بخش‌های اساطیری هم تومار نوشتم، از بخش‌های تاریخی هم کار کردم و از بخش‌های پهلوانی هم، از حتی پیشتر کاوه آهنگر، ضحاک، اینها رو من کار کردم تا خیلی از جنگ‌های رستم، بهرام یل، سهراب، فرامرز، پیران و گودرز، جنگ 11 رخ و خیلی از نقل‌ها هم زن محور عموم زن‌های شاهنامه رو کار کردم، چون نقالان مرد خیلی فضاهای خشن‌تر و جنگجویانه‌تر رو ترسیم می‌کردن. سعی کردم اون ظرافت و زیبایی زن شاهنامه مثل تهمینه، رودابه، منی جه، گردآفرید، کتایون، اینها رو هم کار بکنم که خوب هم بوده، مردم هم دوست داشتن.
سپند و مجمره و عود و انبر و لادن، نبید و نقل و شراب و کباب و رود و رباب، شمامه و شکر و شهد و شیر و شمع و لگن، بزم عالی آراستند. باده خلری گفتی لعل بدخشان است، ساغرش بلور چون مهر درخشان. سوری و سنبل بود که طبق طبق در هم ریخته و ریاهی نگل که ورق ورق در هم آمیخته. گل به خرمن، سنبل به دامن، ریاهین دسته دسته، شقایق بسته بسته، انبر سوخته، مجمر افروخته، جم گلشن، شم روشن، ترانه عود، زمزمه رود، نغمه چنگ، ناله زنگ، باده مصفا، بادام و نقا، لوز مبشر، نقل مهنا، مرغ مسمن، عیش مهیا، گوارش قرنفل و عود، زمزمه بربت و رود، کباب جیهود و راج بود که بر باب زن، چون دل عاشق بریان بود و چون چشم مظلوم گریان.
خانم گردآفرید، خانم ها وقتی به شما میرسن پرسش اصلیشون چه هست؟
خانم ها خب معمولا با احساسات برخورد میکنن، خیلی خوب، خیلی با احترام. عموما میگن افتخار میکنیم، معمولا ابراز احساساته و پرسش هم متنوعه. بیشتر این جمله‌ای که افتخار میکنیم بیشتر در ذهنم هست که خانم ها با این دید میان جلو و خیلی هم اشک میریزن.
آیا شما از همین کسان که برای جوان هستن مثل خودتون نمیخواین که اونها هم بیان و این کار شما رو پی بگیرن؟
از سال 80 بود که استاد جمشید مشایخی در یک برنامه کار من رو دید و خیلی شیفته این کار شد، به این شیوه که حالا یک زن اجرا میکنه، و من رو دعوت کرد به یک کارگاه بازیگری به نام مدرسه سینمای آیدا و گفتش که نقالی مادر نمایش هاست و از هر جهت لازمه حالا کسانی که میخوان بازیگر تئاتر و سینما بشن این واحد رو طی بکنن. بنابراین جزء واحدهای اصلی اون مدرسه شد. بعدها دانشگاه هنرهای زیبا من رو دعوت کرد که درس بدم به دانشجویان بازیگری، طراحی صحنه، نمایش‌های عروسکی و مؤسسات دیگه. این پایگاه اصلی من برای درس دادن. دخترها و پسرهای زیادی به ویژه خانم‌ها اومدن، رده‌های سنی مختلف، و دو سه نفر هم هستن که الان اونها هم صاحب نام شدن و دارن کار میکنن در ایران. صداشون خوبه، حافظه‌شون خوبه، علاقه‌مندن، ولی اون پویندگی که دلم می‌خواد ببینم در یک خانومی که عاشق باشه، اتفاقی که باید بیفته هنوز نیفتاده. یکی از بخشای از شاهنامه که من واقعا عاشقشم فصل‌های شکارگاه و طبیعت، که اصلا کتاب نوشتم در این مورد به سفارش سازمان ملل که در همین ماه چاپ میشه به نام آفرین آفرینش، که بخشیش از همین طبیعت و شکارگاه در شاهنامه است. شاهنامه رو باید از بچگی به بچه‌ها یاد داد، تو مدرسه، تو آموزشگاه‌ها. من شاگردای نوجوان پسر داشتم که الان مرد شدن و من اینها رو چند وقت پیش دیدم، تعدادی از اینا دیدم هیکل‌های ورزشکاری، بچه‌های سر حال، و اینها من گفتم اینقدر تو از تن و فرامرز و بهرام و اینها گفتی که ما خجالت میکشیدیم نزار و لاغر مردنی باشیم، رفتیم و همیشه هر روز ورزش میکنیم. بچه‌ها خوب حرف میزنن وقتی شاهنامه بخونن، قدرت تصور و تجسمشون بالاست، بیان زیبایی دارن و در روابط عمومی بسیار تاثیرگذار، ضمن اینکه با پیشینه و هویتشون آشنا میشن. شاهنامه رو از بچگی به بچه‌ها درس بده.
من چون زهم شیرگان برترم، همی باز مانم در آورد سرم، ز تخم کیان و از کدام این گوهر، چه رویم چه پرسند نام پدر، نمانم تو را زندن در جهر، پدرم کیست که نامش نمیبری؟
پس از گفتگوی ویژه شهرام میریان با گردآفرید بانوی نقال در آلمان، اینک نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران در اولین مسابقه از دور مقدماتی جام ملت‌های 2011 آسیا روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران میهماندار تیم ملی سنگاپور است. به گزارش خبرگزاری‌ها، هوای سرد تهران یکی از مشکلات اساسی بازیکنان سنگاپوری است. برخی از بازیکنان این تیم اعلام کردند که برای نخستین بار است در سرمای صفر درجه به میدان می‌روند. تیم‌های ایران، سنگاپور، تایلند و اردن در گروه ای یا گروه پنجم مقدماتی جام ملت‌های آسیا در کنار یکدیگر قرار دارند. دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران گفت برای تیم ملی امید یک مربی خارجی استخدام می‌کنیم. بهرام افشارزاده روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر در توضیح بیشتری در این مورد اظهار داشت: تمام تلاش ما این است که تیم فوتبال امید ایران بتواند بعد از 37 سال راهی المپیک شود و به این دلیل یک تمرین دهنده درجه یک خارجی را به عنوان مربی به کادر فنی تیم امید اضافه خواهیم کرد. پایان نقل قول. فدراسیون فوتبال ایران هفته گذشته غلامحسین پیروانی، سرمربی تیم مقاومت سپاسی شیراز، را به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال زیر 23 ساله ها یا تیم فوتبال امید ایران انتخاب کرد. و مراسم معرفی مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس تهران روز دوشنبه در محل این باشگاه در تهران برگزار شد. هیئت مدیره باشگاه قرمزپوشان تهرانی هفته گذشته ضمن موافقت با استعفای داریوش مصطفوی، مدیرعامل سابق این باشگاه، عباس انصاری فرد را به جانشینی وی انتخاب کردند. نتایج ضعیف تیم فوتبال پرسپولیس در فصل جاری لیگ برتر ایران موجب شد که داریوش مصطفوی از سمت مدیرعاملی این باشگاه استعفا دهد. پرسپولیس در فصل جاری رقابت‌های جام خلیج فارس در مکان چهارم جدول رده‌بندی ایستاده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی فریبرز غریب مجله نیمه شب را به آرامی می‌بندیم تا شما هم خوابی خوش و آرام داشته باشید. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. و به یاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظر و پیشنهادهای شما هستیم. می توانید از طریق ایمیل، تلفن و اسمس با رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و هر مسئله دیگه‌ای که به نظرتون جالب میرسه اظهار نظر کنید. پیام های شما از این طریق به گوش هزاران شنونده رادیو فردا خواهد رسید. و اینو هم اضافه کنم که فیلتر شکن امروز هست کشورده.com کشورده.com برای استفاده از سایت رادیو فردا که شامل گزارش ها و خبرهایی است که امشب و امروز شنیدید. تا چند لحظه دیگر همکارم مهرزاد پدرام خبرها را با آگاهی شما میرساند. شب بخیر، با رویاهایی خوش برای شما.